بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس درباره ملاک های باب تزاحم بود. فعلا فرمایش آیت الله خویی رضوان الله علیه را نقل میکنم تو این کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 357 بفرماید که انهم ذکروا لترجیح احد المتزاحمین علی الاخر امورن. وقتی دو چیز تزاحم کردند مرجحاتی برای باب تزاحم ذکر شده. معروف اینه که مهمترین یا تنها ملاک باب تزاحم اهم و مهمه. همیشه باید ببینیم که کدام اهمه، اون که اهمه انجام بدیم، مهمم رها کنیم. یا به عبارت دیگه مثل دفع افسد به فاسد، آدم باید افسد را ترک بکنه، فاسد را انجام بدهد در موقعی که تزاحم میشه. این مسئله که دلیل نمیخواد که چرا اهم نسبت به مهم مقدمه، این که دلیلش دیگه واضحه دیگه. علتش اینه که ببینید، اصلا تحلیل اهم و مهم اینه. اهم مثلا فرض کنید یعنی یه چیزی 100 درجه مصلحت داره، مهمم یه چیزیه که مثلا 70 درجه مصلحت دارد، منم باید یکی از این دوتا رو انجام بدم. خب وقتی که یکی 100 درجه مصلحت داره، یکی 70 درجه مصلحت داره، دوتاش هم نمیشه انجام داد. خب عقل هر کسی میگوید که اهم رو بگیر، یعنی اون 100 درجه رو، چون 100 درجه این 70 تا رو داره با یه اضافه، و اگر مهم رو انجام بدهد اون 30 درجه مصلحت رو از دست داده. پس اهم و مهم که روشنه، این که مشکل نداره. ضمنا تو پرانتز اینم عرض کنم که فرق بگذاریم بین ملاک های باب تزاحم و ملاک های احکام ثانوی. باب تزاحم اینه که امتثال دو تا حکم اولی یا امتثال دو تا حکم ثانوی ممکن نیست، اینو میگیم باب تزاحم. اما باب احکام ثانوی اینه که یه حکم اولی داریم و یه حکم ثانوی. گاهی حکم اولی بر ثانوی مقدمه، گاهی ثانوی بر اولی مقدمه. اهم و مهم، افسد و فاسد، ضرورت، عسر، حرج، تسهیل، اینها میشوند عناوین ثانویه. یعنی تو عناوین ثانوی یه بحث اهم و مهم هست، یه بحث توی تزاحم. فعلا ما تزاحم را داریم میگوییم و اهم و مهم را. ملاکی که آیت الله خویی اینجا ذکر کرده اینه، میفرماید اولین ملاک باب تزاحم اینه که کون و احده ما لا بدل له فیرجح علی ما یکون له البدل. یه وقت دو تا واجب داریم، یه واجب بدل داره، یه واجب بدل ندارد. اونی که بدل ندارد بر اونی که بدل دارد مقدمه. مثالی که ایشون زده اینه، اگر یک کسی سلام کرد جواب سلام واجبه. اگر حالا همین که این آقا سلام کرد وقت نمازم هست، این آقا میخواد نماز بخونه، نماز مسلم اهم است نسبت به جواب سلام، ولی باید اول جواب سلام بده بعد نماز بخونه، به خاطر اینکه جواب سلام بدل نداره اما نماز بدل داره. نماز این لحظه شروع بکنه نماز را، یا یه دقیقه بعد شروع بکنه، یا یه دقیقه بعد شروع بکنه. نماز دارای افرادی است که دارای بدل‌های طولی‌اند، در طول هم دقیقه اول، دقیقه دوم، سوم، اما جواب سلام هیچ بدلی نداره، واجب فوریه. نه اونجا وقت میگیم نماز مقدمه، مثل همون ازاله و نماز، اگر که آخر وقت باشه که نماز مقدمه، یا اینکه اگر چیزی بدل عرضی داشته باشه نه طولی. فرض کنید یه آقای کفاره ماه رمضان گردنش هست، یه مقدار پولم الان داره، بدهکاریم داره، وقت ادایشم رسیده، یعنی مدیونه، یعنی هم به مردم پول بدهکاره، هم اینکه میخواهد کفاره روزه بده. اینجا اگر که بخواد 60 مسکین را طعام بده دیگه نمیتونه قرضش رو ادا کنه، اگر به قرض رو ادا کنه پول نداره که 60 مسکین را طعام بده. خب اینجا میگیم که اون 60 مسکین تمام دادن بدل داره، بدلش هم ارزیه، یعنی خب 60 روز روزه بگیره تمام ندهد. اونی که بدل ندارد، یعنی ادای دین که بدل نداره، مقدم است بر این 60 مسکین تمام دادن که بدل دارد. ولیکن شاید کسی بگه اینها اصلا باب تزاحم نیستند، اصلا اینا مثالای باب تزاحم نیست که بخوایم بگوییم اونی که بدل نداره مقدم بر اونی که بدل هست. علتش اینه که تو مثال نماز و جواب سلام، وجوب سلام حکم رفته رو فرد، تو بحث نماز حکم نرفته روی فرد، حکم رفته رو طبیعت صلات. اینو قبلا چند بار عرض کرده بودم، اگر شما یه نماز خوندید بعد از نماز نمیتونید بگویید که اونی که خدا میخواست این بود که انجام دادم. اونی که خدای متعال میخواست کلی نمازه، اینی که شما انجام دادید فردشه، فرد کلی رو داره با خصوصیات فردی، و خصوصیات فردی مأمورون به نیستند. این نمازی که شما خوندید، شما اینجا وایستادید خوندید، خدا گفته بود اینجا وایستا، یعنی اون طرف یه متر اون طرف در ایستادن اشکال داشت یا نه؟ این مکان را که خدا نگفته بود. نماز سر ساعت 12 یا 12:05 یا 12:10 اینو خدا گفته یا نگفته؟ نه. یعنی اینها خصوصیات فردند و فرد مأمورون به نیست. بنابراین وقتی نماز با سلام تعارض میکنه، اینجا نمیشه بگیم باب تزاحم، به خاطر اینکه وجوب رفته رو کلی نماز نه رو این فرد که با سلام تنافی داره. وجوب جواب سلام با یه فرد نماز تنافی داره نه با نماز، ولذا این مثال اصلا باب تزاحم نیست. یا مثلا تو مثال کفاره، کسی که یه پول داره قرض هم داره، پولشو خرج ادای دین بکنه یا اینکه 60 مسکین طعام بده. میگیم اینجا اصلا 60 مسکین طعام دادن این اصلا این واجب نیست. تو خصال کفارات وجوب میره روی یک عنوان کلی، چی بر انسان واجبه؟ قدر مشترک بین اتق رقبه و 60 مسکین طعام دادن و 60 روزه. قدر مشترک اینا چیه؟ اینا اصلا قدر مشترک ندارند، یه عنوان انتزاعی. مثلا شما این ستارا اسمشونو، اسم ستاشو بگذارید ایکس، یه چیز مبهم، یه چیز انتزاعی. اسم ستاشو بگذارید الف، بعد بگوید اونی که واجبه بر من چیه؟ الف واجبه. الف گاهی با اتق رقبه تطبیق میکنه، گاهی با اطعام، گاهی با سیام. بنابراین این مثال ها اینا که باب تزاحم نمیشود. ملاک دیگر برای باب تزاحم، بله بله حاجه ها میفرمایند که خب این چه بگیم اصلا قدرت بر هر دوتاش داره. یه ملاک باب تزاحم این بودا که باب تزاحم آن است که صرف قدرت در یکی باعث عدم امتثال اون دیگری در ظرف اطاعت این باشه. بله 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 اینجوری ها، که قدرتشو اگر تو این صرف بکنه همزمان با اطاعت این نمیتونه اون یکی اطاعت کنه. نه همه چیز، همه چیز دو تا واجب همزمانه، همه چیز اونجا. شما یه جواب سلام کلی بدید، مثل قاضی وقتی دو نفر که دعوا دارن میان پیش قاضی، این سلام میکنه اونم سلام میکنه، قاضی اگر جواب سلام اینو بده بعد جواب سلام اونو بده فاسق میشه دیگه، حق قضاوت نداره. باید کلی سلام میکنه، بگه سلامون علیکم. نه هر کجا که دو تا واجب باشه نه. دومین ملاک باب تزاحم اینه که اگر که یکی از واجبها مشروط به قدرت دیگری مشروط به قدرت نیست، یا مثلا یکی از دو واجب از نظر زمان مقدم، یکی از دو واجب از نظر زمان مؤخره. فرض کنید یه آقایی فقط یه رکعت نمازو میتونه ایستاده بخونه، یه رکعت دیگه شم نمیتونه، قدرت بر قیام داره اما فقط تو یه رکعت. این باید رکعت اول رو ایستاده بخونه، رکعت دوم رو نشسته. اگر رکعت اول رو نشسته بخونه دوم رو ایستاده، میگیم نمازش باطله. چرا اینجوری میگیم؟ اینجوری به خاطر این که این قدرت که داره تو رکعت اول الان واجب به گردنش اینه که نماز رو ایستاده بخونه، رکعت دومم که میخونه الان عاجزه و چون عاجزه باید نشسته بخونه، بالفعل عاجزه. اما اگر رکعت اولو نشسته خوند در حالی که قادر است بر قیام نشسته خونده، اینجا میگیم نمازش باطله. حالا مثال دیگر مثال دیگر این که این زندان‌های اسرائیل، خدا لعنت کنه این صهیونیست رو، این فلسطینی‌ها رو که میگیرن زندان، مونه زندان‌های اینجوری اینا دارن. آدم بعضی زندان‌هاشون عین یه مثلا این کیوسک تلفنه، ولی این آدم میره توش دیگه نمیتونه بشینه، همش باید سرپا وایسه. بعضی زندان‌هاشون اینجوریه، بعضی زندان‌هاشون اینجوریه که فقط مثل حالت رکوعه، دیگه نمیتونه بیسته، نمیتونه دم بشینه. حالا اگر یک کسی رو این صهیونیستا خدا لعنتشون کنه مخیرش کردن، یا اون زندان میری یا این زندان، این اگر بره تو اون زندان ایستاده، نمازاشو که میخونه با یه ایستاده بخونه، رکوع و سجود نمیتونه انجام بده چون همش ایستاده است. اگر بره تو این زندانی که رکوعیه، رکوعای نمازش قشنگ میتونه انجام بده، اما قیام نمیتونه انجام بده. میگه قیام واجبه تو نماز، رکوعم واجبه، اما این قدرت بر یکیش داره. اگر تو اون زندان بره رکوع نمیتونه انجام بده، تو این برود قیامو نمیتونه انجام بده. قیام هم مقدم است بر رکوع تو نماز، اما اینجا میگیم مخیره، مخیره که این زندان رو انتخاب بکنه یا اون زندان رو. تو هر کدامم که رفت نماز شو یا ایستاده میخونه بدون رکوع یا رکوع بدون قیام، اینجا میگیم صحیحه. این یه مثال. یه مثالم این که اگر کسی آبی داره، وضو هم ندارد، لباسش هم نجسه یا بدنش نجسه، آب را خرج وضو بکنه و با لباس نجس نماز بخونه، یا اینکه آب را صرف تطهیر لباس بکنه نماز با تیمم بخونه، یعنی امرش مردد است بین طهارت از حدث بدون خبث، یا طهارت از خبث بدون حدث. اینجا شاید ما اینطوری بگیم، بگوییم که طهارت از حدث بدل داره، و شارع مقدس میگه هر کس میتواند وضو بگیره، یعنی نگفته وضو بر همه واجبه، وضو مشروط به قدرته. از کجا میگیم وضو مشروط به قدرته؟ به دلیل اینکه فرموده فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اینکه إن لم تجدوا فتيمموا یعنی اینکه وضو مشروط به قدرت بود، اگر این قدرت رو نداری تیمم بکنید. پس وضو میشه مشروط به قدرت، اما اینکه لباس نجس باید طاهر بشود، این مشروط به قدرت نیست. نه، بله، ایشون میفرمه هر تکلیفی مشروط به قدرته. ببینید یه قدرت، قدرت عقلیه، اون همینه که شما میفرمایید، ما قدرت شرعی داریم، اینجا میگیم طهارت از خبث بدلش میشه لباس نجس، حالا با نجس بخونه یا پاک. طهارت از حدث هم بدلش میشه تیمم. میگوییم که اینجا باید آب را صرف بکنه در تطهیر لباس و نمازشو با تیمم بخونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طهارت از حدث بدل داره، طهارت از خبث بدل نداره. مصلی الله.